الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وعلى انگیزش و به عصبت آماده ترین انسان تاریخ و برای گرفتن بلندترین قیام قیب یعنی قرآن، به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. امیدان که همچنان که پیامبر آخرین آماده شد تا همه حقیقت را در نسیم بلند وحی بگیرد و جانش برکت ابدی گرفت، امیدوارم عید مبعث چنین برکه و برکتی برای جان ما بشود و بتوانیم از این نور مطلق حدی که حد فهم قرآن است و حقایق استفاده کنیم. پیامبر قلب بزرگی بود که توانست حامل وحی را بر جان خود راه دهد و هر قلبی همواره در معرض دم فرشته است و هیچ قلبی محروم از نسیم فرشتگان الهی نیست. اون چه هست قلب کل کل میگیرد و هر قلب آماده‌ای به اندازه آمادگیش از اسرار غیبی برخوردار میشود. اون کس که هیچ سری نگیرد اگر هزار بار قرآن را بخواند و تفسیر بشنود هیچ حقیقتی از قرآن نمیشناسد. هر کس به اندازه ای که خودش با غیب ارتباط داشته باشد از طریق غیب مطلق یعنی وحی اون غیب اولیه رو نورانی و فربه می کند. اون چه هیچ کس نباید فراموش کند این که صدای فرشته وحی وقتی به گوش قلب پیامبر خورد پیامبر توان شنیدنش رو داشت. 20 سال هرانشینی کار خودش رو کرده بود، 20 سال از همه قیل و قالها گوش جن را آزاد کردن و فقط نظر به حق و حقیقت کردن موجب شد که همین که فرشته وحی آمد پیامبر گرفت و همین که بهش گفت اقرأ باسم ربک توانست بگه به اسم رب زندگی رو چه ادامه پیدا کرد. اگر بهش گفتن اقرأ باسم ربک و شنید، عمده این بود که شنیدن خودش رو در جان خودش توانست حفظ کنه. اگر که اضطراب پیدا کرد که ما ودعک و ما قلا، مدتی وحی نیامد. پیامبر بسیار مضطر شده، فکر کردن که گوش جانشون تنگ و کرخ شده فکر کردم که اون صدا دیگه با این قلب رفیق نیست. روایت میگه حتی بیش از 2 سال تفاوت روایی داری. یه مرتبه آیه اومد که نه ما ودعک و ما فنا، ما با تو ودا نکردیم و تو را رها نکردیم. قلب پیامبر صدای بلند بلندترین ملک مقرب رو شنید. مطمئن باشید هیچ قلبی محروم از این صدا نیست. به اندازه‌ای که بازی گوش است از این صدا محروم است. قصه این نیست که هر کسی پیامبر است، اون قلب کل کل حقیقت رو نوشید. و هر کس اگر از درون از این دم ملکی برخوردار نشد، از قرآن یک جسد میفهمه و جسد قرآن نور نداره. و هر کس که خودش رو به بازیگوشی نکشید، خودش رو مشغول دنیا نکرد، اعتماد پیدا کرد به بعثت، این آماده میشه که ملکی که مأمور هدایت جان این انسان است بر این بدمد. هیچ انسانی محروم از هدایت ملک نیست. ولی اینکه چی صدای این ملک را میشنود اون معلوم نیست، که اگر کسی مشغول دنیا و حرص دنیا شد این صدا رو دریافت کنه. ما در روایت داریم که فردا طرف میبینه که اون قرینش که کنارش بود چقدر خدماتی میتونست بهش بکنه و این بی‌محلی کرد. به سب انگیزشه، انتفاق بفرمان، انگیزشه مطلق جان آماده است تا همه حقایق بلندترین و مقربترین ملک الهی رو بگیره. قلب پیامبر است که نازل میکنه جبرائیل را، قلب پیامبر است که میتواند جبرائیل بگیرد. طرف تکوینی قضیه جای خودش، خدا بر سنت خودش جاری کرده است که در این بره پیامبری بفرستد، اون وقتش جداست. همطور که جاری کرده است من شما امشب اینجا بشینیم، وقت تکوینی قضیه موضوع تشریعی قضیه را منتفی نمی کنه. این که پیامبر توانست ملک رو بگیرد با همت بلند خودش یک قضیه است، این که خدا در سنت جاریه خودش می شناخت که این انسان در این برهه آماده پذیرش این ملکه است، اون قضیه دیگر است. موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث بعثت نیست. موضوع بحث بعثت اینه که یک انسانی در چنین شرایطی اینقدر مدد بهش میشه، اینقدر بر قلبش رحمت میریزه که آماده میشه قرآن بگیره. این میشه بعثت این انسان بزرگ. بعثت یعنی انگیزش خاص، تجهیز خاص که قرآن بگیرد. من و شما چی؟ من و شما مگر روحمون آماده باشد دمی، نسیمی، لطفی، معنایی، حقیقتی بر قلب ما میرسه. ای خدا جان را تو بنما اون مقام، کم درو بی حرف میروید کلام. مسلم در جان من شما بی حرف کلام میروید. این که این را با افکار خودمون قاطی میکنیم، این که حالا نه قاطی هم نکنیم، چقدر میاد؟ یه نسیمی از حقیقت. چقدر جلومون را میبینیم؟ یه قدمی از قدمها. ما نمیدانیم این نسیم چقدر ارزش داره، نه این نسیم همه ی حقیقت رو روشن میکنه. جای قرآن جای همه ی حقایق غیبی است بر قلب کل حقیقت انسانی که ما بهش میگیم انسان کامل، حقیقت محمدیه صلوات الله علیه. باید اگه خواستید قرآن رو بشناسید باید بعثت رو بشناسید، اگه خواستید بعثت رو بشناسید باید این قرآن رو بشناسید. این دوتا یکیه. قلب پیامبر قرآن است، زبان پیامبر الفاظ قرآن است. زبان پیامبر که هم الان قلبک دارید قرآن میگه که پیغمبر بر قلب تو نازل شد روح الامین یعنی جبرائیل. علا قلبک خب معلوم است هرچه به قلب نازل بشه خب بر زبان جاری میشه دیگه. مهم اینه که این حقیقت عظما به چه معناست. اینا رو روش خودتون وقت بگذارید، اول خودتون رو بشناسید. شما خودتون دیدی گاهی یک سروشی به جانتون میرسه، یعنی فهم این که وحی در چه دستگاهیست این برای هر کسی مشکل نیست. این که وحی چقدر است و چه وسعتی داره این به جز برای پیغمبر برای هیچ کسی ممکن نیست. این که وحی چیست، این که بر قلب شما میرسد یه حقایقی و گاهی میشنوید همون که به قلبتون میرسه با صوت، یعنی عیناً میشنوید. شما تو خواب دیدید دیگه، خواب این گوش بستم ولی شما نشده تو خواب صدایی به شما میرسه که گوشتون میشنوه هرچند که این گوش نیست. یعنی شما تو خواب نشده یک کسی بازون حرف بزنه بشنوید این گوش هم نیست میشنوه. از کجا میشنوه؟ از بیرون هم نیست. یعنی دور حیات و دور خونتونم یا تو اتاقتونم سه کسی حرف نزن شما میشنوید. حتی چیزایی میشنوید که بعدم در بیرون دو سال یه سال بعدش عیناً اون صدا را در عالم بیدار میشنوید. یه گوش دیگه‌ای هست، صدای دیگه‌ای میشنوه، چشم دیگه‌ای هست، چیزای دیگه میبینه. چشم قلبی، گوش قلبی، اونا در رابطه با قلب هست نه در رابطه با این بدن خاکی یا قلب خاکی. قلب آمادگی دارد که حقایق را بشنود. گوش غیبی میتونه روز میخوام قلب بگیره، گوش بشنوه، چشم ببینه، حتما در بعثت میشناسید. پیامبر میفرماد که هر چه نگاه میکردم جبرائیل میدیدم. حالا به نظر شما اگه چشمشون هم میذاشتن چی؟ بازم جبرائیل میدیدم. اصلا این چشم اونجا کاره نیست، این چشم جبرائیل ببین نیست. ما مقام قضیه اگه برامون روشن بشه میبینیم چه تحفه بزرگ از طریق پیامبر به بشریت رسیده است. حضرت میفرماد که همه افق، تعبیر خود از همه افق جبرائیل بود که منو میخوام که بخوام فشار به میمن. این چه فشاری؟ فشار بیرونی که کسی نبود، بادی نبود، جبی نبود. بعد این چه دمیست که یه مرتبه بعد از این پیامبر یک حیات جدید پیدا میکنه. پیامبر بزرگی که 40 سال در طهارت و پاکی بوده است در مقابل این حالت بعثت و خیزش خودش را هیچ میدانسته. این چه خبر شده از جان پیامبر؟ یعنی قبل از این جریان پیامبر می‌فرماد بعد از این که به این حالت در اومدم تمام دنیا برام جدید شد. سنگ می‌فرماد وقتی برمیگشتم سنگ ریزه ها حرف می‌زدن و جمله شون این بود که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. این یه چیز عجیبیست. بعثت رو ما باید دست کم نگیریم. بعثت کاری به جان این انسان مبارک 40 ساله‌ای که روزها و شبها در غار حرا با ملکها و فرشته ها محشور است، قبل از بعثت حقایقی میشنوه، حقایقی میبینه که بعثت کاری با این آدم میکنه که میفرماد تولد جدید بود نسبت به قبل، اصلا تمام جهان بران جدید شد. یک انسانی رو در یک شرایط مختصی قرار دادن که بتونن قرآن را بهش بدن، که بتونن اون حقایق قرآن را در قلبش، در چشمش، در گوشش و در زبانش جاری کنن. چیز عجیبی است. یعنی پیامبر تمام اونچه که بر قلبش میرسید با همون کنترل الهی بر زبانش جاری میشد. الفاظ قرآن هم وحی است. همان حقیقت رو با جمال جبرائیلی میدید با چشمش، همان وحیی که به قلبش نازل میشد با گوش جانش میشن، یعنی میشنوه. این ما که صدا میشنویم تمام این صوت میشنویم، تمام این صوت کنترل شده ارائه میداد، تمام این صوت به معنای حقیقت بر قلبش میرسید، تمام این حقیقت در جمال جبرائیل که یه آدم نیست که غیب است که ظهور میکنه به صورت. روش فکر کنی غیب قرآن اگه ظهور کنه در جلوه صورت غیبی میشه جبرائیل. جبرائیل مثل عزرائیل، نزع کندن عزرائیل است. کندن اگه به صورت بر جان ما با چشم که نمیشه دیدش. و انتم تنظرون میگه که وقتی که عزرائیل میاد که جان طرف را بگیرد که شما نمیبینینده، شما دورش نشستید، نحنو اقرب و الیه، ما نزدیکیم بهش، ما میبینیم، شما که نمیبینید، شما نگرانی ولی نمیبینید که در صورت ترجعون ها این کنتم صادقین. تو قرآن هست میگه اگه شما خب این عزرائیل هم خب برش کردیم که این جانه نگیره، شما هم مرده دونه میبینیم، شما نمیدونه. عزرائیل ظهور قدرت نزع خداوند است. همین که کسی عزرائیل دید یعنی کنده شدن از بدن، کنده شدن. جبرائیل یه چیزی نیست که ما تصور عادی ازش بکنیم، حقیقت غیبی. وقتی جلوه کنه چشم نبوی میبینه به شکل جبرائیل، گوش نبوی میشنوه به اسم قرآن، قلب نبوی میفهمه به معنای معانی قرآنی، لفظ نبوی میگوید. برای همه میبینید پیامبر زبانشون هم در کنترل حق است. اونجایی که حتما شنیدیم، انگار بحثمون طولانی شد، ما میخواستیم مقدمه عرض کنیم. بحث این بحث آقا بحثایی نیست که اینجوری حل بشه. ما باید کلاس ببینیم، دوره ببینیم، زحمت بکشیم. ما باید به بعثت رو بفهمیم، یعنی چه بعثته که اینجوری نمیشه با سخنرانی کسی به کسی حالی کنه که باید نفت نشست. ما توی این جلسه های دینی خب چه کار کنیم؟ خب مثلا 10 جلسه 20 جلسه بذاریم رو حق بعثت بحث کنیم. به این خدمت یه آقای روحانی بزرگ جلیقه آقا بیا 10 جلسه بعثت بحث کن. یه جلسه اگه شد همه حرفا میشه دیگه، یعنی خدا یه جلسه هم نیم جلسه. اینا مشکل حل کن شاید باشد، اما اونجور که ما دلمونه بسپاریم به قرآن، اول باید ببینیم که این چی شده است که ما باید این قبیل قرآن رو عشق ببردیم. این مهم است که در صورت چنین شرایطی است که این جان توانست بگیرد این قرآن را. حالا خیلی هم ما طول ندیم بحث، خدا کنه که انشاءالله بفهمیم چنین روزی قلب پیامبر چی شد که تونست یک همچی قرآنی بگیرد که سر، که سر بقا و سعادت همه بشریت بر این قلب نازل شده است، بر این قلب نازل شده است. حالا همون تفاصیلی که خودتون بهتر میدونید، بنابر روایت ما یه بار اجمالی نازل شده است، یه بار تفصیلی نازل شده است، یه بار تماما پیامبر قرآن را فهمید، و یه بار طی 23 سال اون چه فهمید رو به شکل دیگه براش ارائه دادن، چه همین لفظ بود و سوره سوره بود، این حرفا چیز عجیبیست. باید که ما یه مقدار عظمت این مقام بعثت رو درک کنیم. اگر عظمت بعثت درک بشه که بعثت از چه مقوله‌ایه، اون وقت می‌بینیم که هیچ جا دیگه راهی نیست جز قرآن، چون که این قرآن را خالق هستی که ما رو خلق کرد، سر صحیح زندگی کردن رو روی این زمین به قلب آماده ترین انسان هستی جا. خب شرط سعادت و بقای روی این زمین و ادامش تا ابدیت فهم مقام قرآن است، از طریق فهم بعثت و انگیزش بعثت، یعنی انگیختن یه انسان در حدی که بتونه قرآن رو بگیره. حالا این سوالم در این رابطه بالاخره پیش میاد این بحثا، اما یک شال این سوال که فهمدم جواب میدیم و بحثا میذاریم رو خود قرآن. چگونه در عین حال که حقیقت محمدی صلوات الله هم نازل کننده است و هم این نزول علم الهی را خود میگیرد، چه رابطه‌ای بین عقل کل و وجود جزئی رسول الله هست؟ وجود جزئی رسول الله که یعنی مثل بدنش نه، اینا این که نه الان مرده، وجود جزئی پیامبر یعنی همین ریشا گوشتا اینا که پیغمبر نبود، اینقدر این پیامبر پشت قضیه نورانی بود، یعنی ریشاشون هم نورانی بود، یعنی دستشون هم شفا بود، ولی دست که گوشتی است که اون که حقیقت پیامبر اون که نه. همینطوره، ببینید قلب تقاضا میکنه. شما الان تو نمازتون وقتی میخواین حضور قلب پیدا کنین چه کار میکنین؟ یعنی شما اگه قلبتون آماده بشه جذبه دارد، فرشته جذب میکنه، غیب جذب میکنه، نظر خدا رو جذب میکنه. نظر خدا که خود ذات خدا نمیاد در این تو قلب یه آدم ها، ذات خدا جا خودشه. وقتی میگیم خدا یعنی ملائکه، وقتی میگیم خدا میگه مثلا من شما رو گرفتم، مثلا الله یتوفى الانفس من شما رو گرفتم، یه جا میگه چی گرفت؟ ملائکه گرفت. یعنی وقتی میگن خدا یعنی همین جلده های حق به نام ملائکه. بعد این که قلب قدرت جذبه داره، شما تو نمازتونم اگه آماده بشید ملک جذب میکنی، یه بار همین زنگ رو عرض کردم، ملک جذب میکنید یعنی زیر مرتبه حضور قلب بیشتر شد، حال خوشی بدون دست داد، صفا پیدا کردی، بیدار شدیم تو نماز، خواب بودی، یه شعور بهتری پیدا کرده. نمازی که به ما شعور بهتر نده خدا میدونه هنوز شروع نشده است. این نماز شدیداً ایجاد شعور میکنه، نه یه شعوری که مثلا یه کتاب بخونیم، یه شعوری که مثلا ادراکمون تغییر کنه، نوع تجزیه و تحلیلمون تغییر کنه. بعضی اولیا رو دیدید آقا اینا اصلا توی دنیا دیگه زندگی میکنن، اینا تو دنیایی که ملک نشونشون میده زندگی میکنن، بهشون بگوی که مثلا آقا زبط گرون شده است، نه اینا رو خیلی بیرنج میفهمن، اینا یه چیزای دیگه رو پررنگ میفهمن، اینا شعوری که ملک بهشون داده است رو دارن. این قدرت جذب قلب هست. وقت شما همین رو چه طریق به دست میاری؟ همین که قلبتون یه شعور پیدا کنه با دستگاه اسلام به دست میاری. شما اگه قول نمیدید شما چکار میخواه میکنه اگه اسلام نباشه؟ ما اصلا نمیدیم چه کار کنیم، تازه بدتر هم میکنیم. حالا این قلب پیامبر خودش شده دستگاه اسلام. حالا این قلب اینقدر آماده دارد که حالا که میخواد جذب کنه چی را جذب میکنه؟ اسلام جذب میکنه، اسلام جذب میکنه. به همین جهت مگه جمله مال امامه، ولی جمله به صرف امام که اینجا نمیشه ما بپذیریم، منظورم بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه، این هم جمله شما همین است، بر اساس همین معانی که میگن پیامبر توانست جبرائیل را نازل کنه. یه حرف دقت کنید، هر پخته است خیلی، یعنی اینقدر این قلب آماده است که کشید جبرائیل را برای خودش. شما این کارا میکنید گاهی وقتا، یه مرتبه متاسفانه عکسش فقط یه اینقدر ما حواسمون جمع دنیا میشه که صورتهای دنیایی را میکشیم تو قلبمون. مگه نشده ما گاهی وقتا صور دنیایی، دیوار همه جا هست،
شما مثلا به یه نامحرم چه نگاه کنید، اگه یه نگاه کردید آن فهمید نامحرم است، روز نازل کردید، هیچ وقت این قلب سرمایش نمیشه نیست نامحرم. اما اگه نگاهش کردید، یعنی بعد از نگاه ادامه دادید یا نگاه دوم کردید، قلب شما چی با خودش برداشته اومد؟ این نگاه این نامحرم را، یعنی لذت نظر به نامحرم آورد. شما کی از این قافل همیشه دارید؟ یعنی شما دنیاتون میشه چی؟ دنیایی که به این صورت نامحرم دارید باش، یعنی صورت نامحرم میمونه پیش شما، دنیای شما میشه باش زندگی میکنید. متاسفانه وقت دیدین که وقت به کجا میرین؟ به هلاکت، چون دروغت، وهمت، بیچاره میشید. حالا پیامبر با ملک زندگی میکنه، با چه ملکی؟ نه از این ملک ها که به شما میرسه، با مقربترین ملک هستی، یعنی جبرائیل، یعنی صورت علم خدا و علم حق است. صورت علم خداست. وقتی حالا علم خدا حق است، پس پیامبر حق میبینه، با حق زندگی میکنه، پس همه حرکاتش حق است. ما ینطق عن الهوا. حالا اگه ما با صورتی که این نامحرم جلو ما گذاشت و بعد ما برداشت ما با خودمون بدیم زندگی کنیم، این صورت باطل است، لذت باطل، در باطل داریم به سر می‌برد. خدا نیست. فقط اینجوری روش کار کنیم، فقط اگر با معارف پیامبر که از بعثت ریشه گرفته است زندگی کنیم، با حق زندگی کردیم. هر صورت غیر قرآن و دین و اینا در این ذهن بشه، این غیر حق است. خب حالا هممونم، حالا شما کمتر من بیشتر آلوده، ولی بالاخره آخرش که چی؟ اصلا به سطح گذاشتم اینکه ما در این روز به سطح یه جوری تقاضا کنیم، خواهش کنیم، زحمت بکشیم، این دعاهای عجیب امروز، این نمیدونم، حتما به حمدالله خودتون که اهلی، بالاخره همه زحمت میکشن که این روز برکت بشه براشون. شما این مگه شما چرا قصه میخوند؟ چرا میدویدیم برانور؟ میخواید این روز به سطح برکت بشه؟ برکت بشه یعنی چه؟ یعنی از برکه مبارکه به اسد شما هم یه کاسه برخوردار بشید. یه برکت، یه چیزیست غیره. گفت بشور و راق دفتر را. از این قصه ها باید ما خارج کنیم که علم عشق در دفتر نباشد. اینا یه حرفاییست که قلب آماده میخواد. بله، حالا بریم جلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. فرمود که پیامبر کفار، آیه 55 گفت چی؟ گفت کفار قصه شون این است که اونقدر تاریک شدن در این دنیا که تا آخر از این قرآن بهره نمیبرن، در شکن، در شکن تا آخر. فی مریت منهو، اگه این هو را به قرآن بزنیم خوبه، لا یزال الذین کفروا فی مریت من، دائم در شکن تا قیامت برسه. قیامت که رسید یه مرتبه همه چه عوض شد. میگه که اون وقت میفهمن که قضیه همون بود که قرآن گفت. چی میفهمن؟ آیه 56 الملک یوم اذن لله یحکم بینهم. میفهمن همه چی دست خدا بود، هر چه خدا گفت، هر چه پیامبران اومدن گفتن بابا خدا میخواد شما، همه کار خداست، شما بندگی کنی، اومدید روی زمین که بندگی کنید، حتی بندگی به معنای اینکه از شمشیر تو خون بچکن، حتی به اینکه بلند بری سر کار، این بندگی که مخ هر کاریست رو فرمود نگذارید از دست بره. فردا معلوم میشه که همه چی دست خدا بوده است. شما به غیر خدا پناه آوردی، ضرر کردی. میشه آب خورد، میشه کاسبی کرد، میشه نان خورد، اما اگه آدم یادش باشه اینا در سیره و بینش بندگیست روش میکنه. اما اگه فقط به قصد نو خوردن کار کرد، تمام افق روحش میشه نان، تمام افق روحش مدرک، و ولی چه اشکال دادن برای خدا درس بخونه، برای خدا کاسبی کنه؟ میفهمه همه چیز دست خداست، الملک و یومئذ لله، اینا میفهمه. اون که فقط کاسبی کرد که نون دراره، ببینید همه چی محروم میشه، چون نون درآوردن هیچی نیست، خداست فقط همه چی. اینجا بود که اون جلسه بحث کردیم. میبینم هم بحث یه کمی سنگین شد، ولی خب چاره چیه آخرش؟ خب یه خورده باید مسئله روشن بشه. میگن که حالا بلا تشبیه ما کجا و بزرگان کجا؟ به امام انتقاد کردن که چرا شما تفسیر سوره حمد اومدین پشت تلویزیون انجام دادین؟ این حرف خیلی بسراس بالاتر از این حرف هاست. تازه مطمئنن تو درسای حوزه 10% هم نیستن آقایونی که تو این بحثا وقت بذارن، تو بحثای دیگه زحمت میکشن. امام گفته بودن که به تعبیر حالا وقت نگم که بذارین کفریات به گوش مردم هم برست. حالا از زمینه که اینجور نیست، امام ما یاد ما داده است که ما سنگین ترین معارف را باید با مردم خیلی راحت در میان بذاریم. و من آقا اینا خودم به خدا قسم تجربه کردم، سخت در این بحثایی که بحثایی است که خیلی هم وقت میبره، به راحتی میشه در جلسات عمومی که نسل آماده باشه بحث کرد و نتیجه گرفت، و منم با امید این بحثا را میکنم. اون جلسه عرض کردیم که فرمود خداوند چه روز قیامت کافرها این کفرشون آتششون میزنه. والذین کفروا، آخر آیه 57، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین، عذاب خار کننده نصیب کافر میشه. چرا؟ چون با اصل خودشون جنگیدن. کسی که با اصل خودش بجنگید، یکی بر سر شاخ و بن میبرید، همه چیزش سقوط میکنه. یه وقتش یه کسی متدین است، اهل نماز روزه است، حالا یه گناه میکنه، اینا نمیگن عذاب مهین بهش میرسه، یه وقت دعواش میکنن. یه وقته که نه آقا، میگه کسی که اصلا زیر بار غیب و قیامت بره، این همه چیزش از دست میره، خار میشه. حالا من تعبیر شاید شأن جلسه نباشه، دیدین مثلا یه بار که آدم خیلی خیت بشه، عذر میخوام، کسی طالب عمرش تو این دنیا خیت نشده، چون آخرش وقتی بین یه جمعی آبروش بخوابه در میاد از این شهر میره، ولی یه وقت دیگه همه جا پیش همه خلاصه. آقا خیت شدن یعنی همه میگن هیچی نیست. میگه روز قیامت کافرها به این روز دوچار میشن که میبینن هیچی نیستن. به سال زدم اون جلسه، گفتم ببینید این نوری که از این لامپ میاد، دو تا نور در نظر بگیم از این لامپ میاد، دو تا پرتو، کی این نور پای این نور، مثلا یکی اینا رو در نظر بگیم، کی این هست وقتی وصله به این لامپ؟ حالا اگه اتصالش از بین بره، هیچی نیست، خلاص شد. حالا کی مؤمن خلاص میخوام، کی انسان خلاص شدنش میبینه، کافر کی خلاص شدنش میبینه؟ وقتی ارتباطش با خدا قطع شد، خلاص است، خلاص خلاص، ولی خلاص شدنش اون دنیا میبینه. آیه دقت کنید، آیه 56 و 57، این یومئذ لله یعنی اون دنیا معلوم میشه که چی؟ که این خلاص بود، نابودیش را میدونه. اگه تو من با من اومده باشید اون جلسه را خوب. حالا یه سوالی عزیزان کرد، گفتم که بنویسید که برای همه جواب بدم. خوب دقت کنید، حالا یکی اینجا ممکنه شبهه کنه که شما میگی که اگه کسی کافر شد، یعنی از طریق شریعت ارتباط با خدا پیدا نکرد، غیر شریعت هم که ما راهی بلد نیستیم، نابود میشه، مثل یه نوریه که بسلش از لامپ چی بشه؟ تمام بشه، نابود میشه. خب اگه نابود میشه، جهنم چه مقوله‌ایه؟ پس نیست که بره جهنم، نیست که آتشش بزنن. طرف اینجور اشکال کرده. خوب دقت کنین، نابودیش رو دیدن غیر نابود شدن مطلق است. اهل جهنم نابود میشن یا یوم لا یحیی و لا یموت، اینا میبینه که تمام حیات و ارزش های حیاتیش و زحماتش هیچ شد. من یه مثال میزدم، شما وقتی ببینید که میبینید مثلا تو خیابون خدای ناکرده یه مادری تنها حاصل عمرش یه بچه شد دیگه نمیتونه بچه دار بشه، همین یه بچه رم داره، آقا دستش بود داشت میرفت یه مرتبه بچه یه تکون خود رفت وسط خیابون، یه ماشین رفت روش لهلش خلاص شد. چه حالی بهش دست میده؟ فقط یه آخ میرم یه تیغ میزنی، یعنی قصه میخوره یا شیون میکشه؟ قصه نمیخوره، شیون میکشه. شیون یعنی چی؟ یعنی خالی بودن بچه شهیز کرد، یعنی حس کرد نه فکر کرد. روز قیامت جا فکر نیست، جا حس هست. آد زوقو و قال امره کن، زوقو بتشید. خون دقت کن، تازه این مثال اصلا مثال خوبی نیست، اصلا نمیشه برای قیامت مثال زد. حالا میگم من چرا. خب این چه حالی بهش دست میده؟ این هیچی میشه یا هیچی شدنش را حس میکنه؟ به قول ملا صدرا، خدا ملا صدرا را رحمت کنه، میگه علم به عدم حیات خودش میبینه. علم به عدم، عدم نیست، علم است. خب دقت کنی آخر جلد نهم اسباب، علم به عدم، عدم نیست، علم است. برای همین مثال مادر را زدم. مادره چی میفهمه؟ علم پیدا میکنه چه دیگه بچه نداره. علم به عدم بچه پیدا میکنه، علم به نداشتن بچه پیدا میکنه. اما با جانش یا با فکرش؟ با جانش. برای همین جیغ میزنه، چون جانش آتش کشید. روز قیامت کفار این بی ارتباطی با خداشون رو میبینن، این بی ارتباطی با خدا کشنده ترین جدا چی دار نیست. اصلا ما ایسی میگیم یه چی میشه؟ این مادره با همه این که جیغ میزنه میگه همه عمرم رفت و بیچاره شدم، میدونی که دروغ میگه، تو خودش نرفته. اولین دروغ خودش به خودش میگه، تو خودش نرفته و خودش هم نمیره. پس این واقعا شیون نمیزنه، یعنی واقعا شیون این مادر هیچ قابل مقایسه با شیون اهل جهنم نیست. نعوذ بالله، والله آقا نمیفهم. دختر فکر کنی اینجا چی مادره که داره اینقدر جیغ میزنه، تکه تکه میکنه، خودش چی از دست داد؟ هیچی، خودش هست. بچه را میخواست برای خودش. اصلا میدونید که بچه را میخواست که نگاش کنه کیف کنه، آخرش برای خودش میخواست. در ضمیر ناخودآگاهش خودش هست، میدوندم هست. پس هیچ وقت شیون نمیکشه، این شیونه هیچی نیست در مقابل قیامت. حالا اهل جهنم میبینن همه چی را ندارن، فقط این نداشتن مطلقش ندارن. آه وقت چقدر وقت؟ به قول سید جمال گفت زندگی که یه دریچش به مرگ است، دروازهش به مرگ است، زلت چرا؟ حالا جهنم همیشه حرف زن. حالا ببینید همیشه آدم این دنیا هیچ وقت شیون نمیزنه، تو وقتی دیگه داره شیون میزنه، داره تکه تکش میکنه، میره قیامت اول راحتی. یه چیز عجیبی ساقا، ما همطور میخوندم ما که غیرت نداریم. خودم عرض میکنم که تو خدا هیدن، که خدا داره میگه بابا مهم است ها. خدا یه چیز بگه مهم است، یا بوده باید فکر کردن به بدنش بیش از این حرفا بدرزه. این که میبینین ائمه ما با اون همه اسمت وقتی یاد قیامت میفتنن رنگشون میپرید، توی میفهمیدن، یعنی شعور قیامتی داشتن. در روایت داریم وقتی جهنم میاد، جهنم رو میارن. چه عجیبی سیخ هم تمام زمین و زمان محشر میلرد، مسلمون و کافر همه میلرد، شیون میزن. یخته فکر کنم اقید چیه که آدم چیه این توشی برای همین میخواستم یک خوده پرد. بعد یک پرده رحمتی میاد رو بعد از اهل محشر، میفتد آروم میشن، که بعد در تفسیر داره این پرده رحمت اسلام است. این همین جمعه شما فقط اگر از این بیره پرده رحمت اسلام آرام میشین از جهنم. پس این سوال انشاءالله خوب التفات بفرمان، این نکته که عرض کردم بد نبود. قد فرمو پیغمبر حاله که والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین، برعکس رزقنی الله و رزقکم و الذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. اون جلسه اصلا به دلم نچسبید این رزق حسن را، این جلسه همین موقع. حالا این برای قضیه ببینید، شما هر چیزی که از خدا دوردون کند آتش است برات، درست شد؟ چون اتصالتون دور شد. حالا هر چیزی که به خدا نزدیکتون کند قضا، پس رزق حسن معلوم شد. جلسه ذکر رزق حسن است، مالی که باش به خدا نزدیک شید رزق حسن است، سفره‌ای که باش قوت بندگی بگیرید رزق حسن است، اولاد صالحی که محیط و معنوی کند که بیشتر عبادت کنید رزق حسن است. ما گاهی وقتا دقت کردید از بچه هامون حسودیمون میشه که انگار اینا دارن تون میرن. خب رزق حسن اینا میگن دیگه، شده از تو زندگیتون دیدید داداشتون گاهی وقتا همچی مردونه تو میدونه که میترسید از عقب بیافتید، میشه رزق حسن. پدر شهدا، خانواده های شهدا، شهدا رزق حسن است والله سرشون. همشاگردی خوب، همسر خوب رزق حسن است. هر چیز که مقابل داره آیه را باید با آیه معنی شد، اون که تو را وصل به حق کنی. حالا عکسش رزق غیر حسن هر چی ما را قافل کنه، اولا میشه، شغل میشه، کتاب میشه، جلسه میشه، فرق نمی کنه. پس میگه که آقا حالا بگو خدا من چی کار کنم، من چه کار کنم که رزق حسن پیدا کنم؟ خودش گفت عجله نکن، تو این دوتا کاره را بکن. آقا خودش میاد، والذین هاجروا فی سبیل الله، یا علی آقا را بیفتیم. خدا یا به حق امام زمان ما را موفق کن در این چیزها، ما باید را بیفتیم به طرف دین، را بیفتیم. اون جلسه مثال اون آقا را زدن، حاجی سید عبدالخیر را، بعد مثالی نیست، را بیفتیم در راهی بیم که بیشینیم اون بالا بگون بالاخره دین شروع کنیم نکنیم، بالاخره اینا نمیگن دین داری، باید جدی را افتادیم تو دین. در هر چی میشه یا میمیریم یا شهید میشیم دیگه. یعنی دینداری منهای ضربات مهلک نیست، وگرنه دینداری نیست. پس میگه این کارو بکن، من باقی شهر میدم. شما رزق حسن میخوان یا خیلی بمونید تو دنیا؟ آقا من شما زیاد نمونید که چی تو بشه، ما میخوایم زیادتر بمونیم بلکه نورانی بشیم. میگه آقا یه را دیگه یادت میدم که مطمئن تری، اگر اومدی به من هجرت کردی به سوی دین، اون جلسه عرض کردم هجرت از بی تفاوتی به غیرت دینی، هجرت از محلی که درش دینداری ظهور نداره به محلی که دینداری ظهور داره، هجرت از شهر امن به جبهه‌ای که دین در خطر است، هجرت از خودخواهی به حق خواهی، اینا رو که همه گفتم. هر وقت مهم اینه که یا علی تعقم بلند شرابیو، میگه اگر آفتادی و بعدم خود نخواستی، خود ده نخواست این ماتو، آخه فنی بحث کنیم، این ماتو یعنی مثلا هم تا تو را مردن، یا میخواه بگه موتو قبل هم تموتو، چون آخه مرادفش قتلوه. میگه اگه شهید شدی یا اینکه یه جور از حوث و حوثیات مردی، آقا من رزقا میفرسم. شما خودتون دیدید، شما همت کنیم گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن، یک دله صد دله دل یک دله کن. مشکلی داستم صراف وجود با شبان جه خود را یله کن. عرضم اینجا ببینید آقا، شما یه مقداری وقت صرف دین بکنید، ببینید نوعی از فکر نصیب شما شد که بوی عفونت حرص نمیده. خب این میگه رزق حسن نیست، یعنی شما میگه انگار یه جور دیگه میفهمی دنیا را، بوی گنده حرص. شما اینا که میلیارد میلیارد پول دارن و تکبر و این چیزا ازشون میباره، شما اینا رزق حسن میدانید؟ آخه اگه رزق حسن بود چرا اینقدر دود زد از این روحشون؟ چرا اینقدر روحشون کثیفه؟ این کداش رزق حسن؟ عکسش طوری نیست که آدم برای خدا مبارزه کنه، خدا مال و به عنوان رزق حسن بهش بده، اون طوری نیست. میخوام از کنم راه دارید شما این دوتا دستور رو بشنوید، آخرش هم میگه و ان الله له و خیر الرازقین. اهل ادب میدونن این جمله یعنی چی. لا لا یه تاکیده، هو خودش هست میاره وقتی که در اینجا بیاد میگه فقط خدا رازق، این معناش اینه. یعنی آدم ها از چی کرا به قتل که خوشحال کرده اید؟ چی را میخواید از دست بدید؟ چی را میخواید از دست بدید؟ که چی به دست بیارید؟ رازق مطلق که بهترین رزق رو میده خدا. پس یا عبی هاجرو فی سبیل الله، بیان تو راه خدا میفرمان. بعد برای خودتونم خیلی میدان قائل نباشید، وقت رزق حسن میاد، فکر خوب میاد، اولاد خوب میاد، خودی اون به شما ربطی نداره. شما نوع دنیا دون دنیای الهی میشه. بعضیا هستن خدا بنا به مصلحتی، خود خدا بالاخره انتقاد دست آدماست، یه بچه‌ای بهش میگه ناخلا. حضرت نوح علیه السلام، یعنی حضرت نوح چه کار کرد؟ دنبال خدا را افتاد. در دنیای حضرت نوح این بچه ناخلا چیزی نبود، رزقش رو ضایع نکرد که گره بخورد به این بچه ناخلف از خدا جدا بشه. اینم میشه. شما بعضی موقع دیدید که یه مرتبه نتیجه یه کاراتون در ظاهر مطبوع نیست، ولی ارتباطتون از خدا قطع نمیکنه. رزق حسن نیست که آدم وارد یه دنیای نورانی میکنه هر جور میخوا باشه. خب خدا چرا همچی میکنی؟ چرا والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا اماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، برای اینکه لیدخلنهم مدخلا يرزقنهم، برای اینکه بنا اینه که خداوند اونها رو وارد جای بکنه که راضی بشه. من دلم میخواد خیلی فکر کنیم با اینکه آخر جلسه خسته نباشیم، تمنه خود شهر بدم انشاءالله به لطف خدا نتیجه بدیم. ببینید آقا، شما تازه رزق میخواید چیکار؟ میخواید دلتون جانتون امن بشه، خود رزق مقصد نیست. شما میخواید که یک آرامش محض پیدا کنید. چرا میخواید بریم بهش؟ چرا بهشت دوست دارید؟ یعنی که میخواید آرامش پیدا کنید. مقصد و مقصود همه انسانها یک آرامش محض است که بتوانند از خللها آزاد باشند. چون انسان خوبی را دوست داره، از بدی میترسه. شما دقت کردید آنی که یه شغل خوبی مثلا انشاءالله گیر آقایونی که هنوز مثلا شرایط زندگیشون طور نیست که شغل داشته باشن، شغل گیر بیاد، خوب گوش کن به این، خوشحال میشی که عجب شغلی، یا میگوی حالا نکنه از این بگیرن. آقا همه یعنی شربت قنده ده کردی سرکه، یعنی چی مشکل ایجاد کرد؟ نداشتن شغل یا ترس از دست دادنش؟ ببین حالا قضا قشنگ سر صبح نشستیم قضا هست میخواییم بخوریم، آنی میاد قضا بخوریم خب جرونه، یعنی حالا فردا که دیگه نمیتونم بخورم، بگم حالا تو خور، حالا فردا نمیذاره. این جریانش چیه؟ یعنی همه جمع جرسا اینجا مسئله همین است که شیطان نمیگذارد ما خلعهامون رو با خدا پر کنیم. یه نگاش کن، داریم هنوز نونم نخوردیم، تازه این غذا رو گذاشتیم سر صبح میخوایم بخوریم، یاد گرونی میفته، یاد گرونی میفته، یعنی چه؟ یعنی فایده نداره بخوری، فردا دیگه نداری. همین هم به درمون زهر میشه. ریشش کجاست؟ ریشش اینه که ما غنی نیستیم، غنی نیستیم از طریق رزق حسن. میگه میخوای غنی بشی باید رزق حسن داشته باش، نه رزق نابود شده. خب چطوری رزق حسن پیدا میکنی که غنی بشی؟ هاجرو، باید که هجرت کنی به سوی دین و مبارزه دینی و خود نخواهی، خودت زیر پا بگذاری، در راه دین شهید بشی. خب حالا اگه این کارو بکنی چی میشه؟ اون که میخوای گیرت میاد. رزق حسن نمیخواستی تو، تو میخواستی که آرام بشی. میگه من تو را در شرایطی قرار میدم چه دنیا چه آخرت، این آیه 59 اصلا حس نداره، نه دنیای منظورت، نه همش کن. مؤمن همیشه در آرامش هست.
لیدخلنهم
یعنی وارد میکنین حتما این بچه مسلمونایی که شامل آیه 58 میشن، مدخلن محل ورودی که چی آقا؟ یرزانهو، راضی میشن از اون. از اون دوتا معنی کردن، یا از اون شرایط راضی میشن یا از خدا راضی میشن، فرق نمیکنه. یعنی در جای میرن که دیگه هیچ اضطراب نره. خب حالا اگه این شغل خوبه که بد داده بودن، مثال اما نصفش داده، اما گوش کن آقا، یه شغل خوبی بد داده، خب ترس، دقت کن، ترس از دست دادن ندادن به، حالا چه کار میکنی؟ از شغلت استفاده میکنی. ما خودمون کافیم برای رضایت، ما این لطف حقیم در عالم برای خودمون، ما خودمون لطف حقیم به خودمون، مگه نه؟ شما را خدا به خودت لطف کرده است دیگه، شما که نبودی، ما نبودی، ما تقاضامون نبود، لطف اون آگفته ما میشنون، ما خودمون لطف خدا. چی میفهمیم؟ میفهمیم که لطف خدا. اصلا اینقدر نگرانیم برای این که میترسیم از دست بریم، میترسیم صفرمون از دست بریم. اگر شما را غنی کنه خدا، خودت کافی هستی برای بسته به حق. میگو نه امتحان کنیم امروز، امشب انشاءالله از اینجا که میری، ماه رجب آقا ماه عجیبی است، هیچ عبادتی را فروگذار نکن. این از اینجا که میری تصمیم بگیری که دو رکعت نماز بخونی. فقط من یه رایت میدم، فقط نمیخواد هیچ کاری بکنید، فقط نماز بخونید. نمیخواد تو نماز فکری چی بکنید، فکری نماز خوندن هم نکنید، وصلی. همین که واسید وصلی. چی قد ادون میکنه؟ کاسبیه که ضرر کنه. نمیدونم حالا بعدش چه کار کنم، حالا این نماز بخونم، بعدم بخونم، فردا شبم بخونم، چی کار دارید؟ چی شما را از دست داد؟ غیر. چی شما را بس کرد؟ خود. امتحان کن. همین که شما هیچ فکری نکنی بس. فکر کنی که چی؟ یا دیروز را که ضرر کردی یا فردا را. فکر فردا فکر فردا فدیه جانم بشد. یه همسی شعر مولوی داره میگه وای از این فکری که یا دیروز را فکر یا فردا را. هیچی فکر نکن. تو نماز کنم چه فکر باید وقت شد هم. شما پس خودت کافی هستی برای ارتباط به حق. اصلا ارتباط به حقی این قفص را بشکنیده ای توتیان، بار بکشایی تا هندوستان، هفت تن هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید، نون والقرآن میان جانتان، ادخلوها دعوت جانانتان. حرفی نصار میخواد بگه که تو خودت کافی برای ارتباط به حق. شیله پیله ها نمیذاره، روز قیامت هم همینطوره. ما چی نمیذاره وصل بشیم به بهش؟ تعلقاتمون به دنیا، دروغا، گناهامون. ما اصلا بهشتیم. فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان طاق شماست. میگه طاقت هم برات طاق شد. آقا میخواد بگه خدا مشتاق تو رسون، تو توی تو خودشی. کوزه‌گر کوزه قشنگش را دوست داره. خود شما ایدان نگار اون بها. میگه اصلا تو خودت همون رحمت حقی، تو خودت از بین نبر تمامه. پس اگه خودت رو از بین نبری وصلی. خیشتن نشناخ مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی، خیشتن را آدمی ارزان فروخ بود اطلق، خیش را بر در دوخت. پس حالا اشاره روشن شد که میگه که لیدخلنهم مدخلن یرزانهو، راضی میشه از خدا. چرا؟ برای اینکه از دور پاک شده، یعنی آیه 58 رو عمل کرده، هجرت از غیر کرده. همین که هجرت از غیر کرد تمامه با خدا ارتباط تمام. و ان الله لعلیم حکیم، از کی میخوای فاصله بگیری؟ همه حقایق رو میدانم. پس وصل شد، هم همه حقایق را به جا میداند، حکیم است. پس وصل شد، پس کجا فرار کردی؟ والذین هاجروا. آیه 57 فراموش نکنید تا ببینید آیه 58 چقدر به دلتون میچسبه. آیه 57 گفت که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین، بدترین خاطره مسیرش بود. حالا این بعد میگه آقا میذاریمش تو بشقاب. آیه 58 و 59 میگه اینقدر مقامش رو بالا میبریم که لیدخلنهم مدخلا یرضونه. بعد آیه 60 جلسه هم بحث کردیم، برمیگردیم اشاره میکنیم ذالک. پس حالا قضیه از این قراره، پس از چی فرار میکنی؟ ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز ترس جان ز جانان میرمد. آدم یارو رفته بود دم دریا یه کاسه آب برداشته بود و میدوید، گفتن کجا؟ گفت آب خوبیه. گفتن خب چرا میدوی؟ گفت آقا ترسم دریا پس بشه. دریاست چی دا پس بشه؟ یه ذره جون به تو دادم، یه ذره جون. حالا ازش پرار میکنی پس بشه، میگه برو جبه، میدوی عقب رسو صندوق نجو قایم میشه پس بشه. چی پس بشه؟ تو از یه ذره جان میترسی؟ دریا میگه که بیا. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. جو دیدی کوز اندر جوی ریز، آب را از جو کی باشد گریز. آب که از جو فرار نمی کنه که، آب کوز چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. بی یسنع بی یبصر کنت سمعه الذی بهی یسنع. میگه اگه اومد پیش من چشمش میشم که با من ببینه، گوشش میشم که با من بشنوه. میگه ذالک قضیه از این قراره. یا علی و من آقبه به مثل ما اوده و بهی سنت دقیه علیه لیم سرن نه الله. اگه کسی اقابتی مقلوب شد، یعنی ظلم رو نپذیرفت، من آقبه. اگه کسی عقوبت کرد، آمریکا به شما ضربه میزنه، کینه آمریکا رو در دل به شعله بر میگرده. به مثل ما اوقبه، همونطور که میخواد شما نباشید اون نباشه. بعد حمله کردی، مبارزه کردی، شعار ضد آمریکایی دادی، همه جهان برای شوریدن، ثم بقیا مظلوم واقع شدی. نتر لینصرنه الله، خدا کمکت میکنه. از چی میترسی؟ خدا رئیس دنیا قبلا این همه مقدمه رو چی دست داد؟ ان الله لعفو غفور. خدا اگه نقصی هم داری، ضعفی هم داری، میپوشونه، هم عفو بس میبخشه. این عفو اینقدر آقا معنی عجیبی میده، و هم غفور است، کلا خود روش میذاره که نبینی راه رو ادامه بدی. چرا؟ رسیدیم به اول بحث اون جلسه، آخر بحث اون جلسه رسیدیم به آیه 61. پس بنابراین در واقع ما رسیدیم به آخر وقت اون جلسه که میمونه در جلسه. و چرا خدا همچی میکنی؟ چرا ما باید بجنگیم؟ چرا اینجوری؟ چرا مهاجرت؟ چرا مردن؟ چرا زنده شدن؟ ذالک به امن الله یوز جلی برن نها نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. خداوندا به حقیقت قلبی که در چنین روزی قرآن گرفت، خدایا قلوب ما را ظرف معرفت قرآن قرار بده. خدایا به حقیقت اون قلبی که امروز آشنا با همه حقیقت قرآن شد، ملت ما را از قرآن محروم مگردان. خداوندا به حقیقت قلب ائمه این قلبهای قرآن دار، عشق اهل البیت را در جان ما شعله‌ور بگردان. خداوندا